ببخشید در تیم غیرت قزاقستان انجام میداد. یه همچین گلی رو به تیم اسپورتینگ لیسبون زده بود، همون رو داشت تکرار میکرد حسین طیبی. جز گلای فوق‌العاده میشد اگر تیرک دروازه به لرزه در نمیومد و یه فرصت دیگه توسط سالار آقاپور. میرفتم برای بار دوم دروازه افغانستان رو باز کنم. حملات خطرناک در عرض کمتر از چند ثانیه دو بار میرفت دروازه باز بشه، مخصوصا ضربه حسین طیبی که اگر گل میشد عجب گلی میشد. یه همچین گلی رو اسپورتینگ لیسبون پرتغال زد در ترکیب غیرت قزاقستان حسین طیبی ما. ضربه کورنر به سود سفیدپوشان ما درست از منطقه راست زمین افغانستان و شوت زنی بازیکنان ما و حسین طیبی که پرتاب اوت یا ضربه اوت خواهد بود از سمت چپ زمین افغان ها. فعلا در موقعیت حمله قرار گرفتن بچه های ما و فشار دارن میارن روی دروازه افغانستان، در حالی که 4:30 به پایان نیمه اول مسابقه باقی است. ایران 1-0. ضمن این که تراکتور با همون تکل مهدی هاشم نژاد نیمه اول رو مقابل سپاهان به برتری رسید. خطا به سود بازیکنان ما، خطایی که سید حسین موسوی انجام میده و کارت زرد رو هم دریافت میکنه. کارت زرد رو هم دریافت میکنه سید حسین موسوی بازیکن افغانستان و باید مراقب لحظات باقی مانده باشه. هر تیمی هم که 5 خطای بشه طبق قوانین 1 پنالتی نقطه دوم تقدیم رقیبش خواهد کرد. همچنان 1-0. 4:21 به پایان مسابقه در نیمه اول 1-0 به سود ما. بار دیگه بازیکنان کشورمون در یک رفت و برگشت، باز هم توپ از آن ما هست. ضربه آوت از سمت راست زمین ما خواهد بود. وحید شمسایی شاگردانش رو با آرامش فرا میخونه. سالار آقاپور، اولاد قبار، درخشانی هم دوباره به ترکیب اومده. حسین طیبی توپ بهش نمیرسه. سفری حالا برای موسوی. افغان ها صاحب توپ هستند در زمین ما. بغبتر سید مشتبه حسینی توپشون میگیرن. مسلم در دایره میانی زمین صاحب توپ هست به جلوتر، اما یه لحظه حسین طیبی جا به جا شد و اون رو ندید و پاسش به بیرون رفت. مسلم تعویض میشه. تقسیم قوا و انرژی بازیکنان از سوی وحید شمسایی در این لحظه است. سالار آقاپور، مهدی کریمی جای مسلم به زمین اومده. حالا طیبی که به توپ نمیرسه و بازیکنان افغانستان باید کار رو پیگیری کنن. تیم ما در این لحظات بهتر از افغانستان داره توپ رو به گردش در میاره و افغان ها فعلا طرحی برای باز کردن دروازه ما نداشتن. ببینیم در ادامه چه خواهد شد. بار دیگه بازیکنان افغانستان در موقعیت حمله توسط امید قنبری که به ترکیب اومده، درخشانی او رو کنترل کرد. محمد حسین درخشانی ما که تحصیلات عالیه هم داره و دکترا هست، این هم یکی از افتخارات ورزش کشور هست. در همین سالها افرادی درخشان تحصیل کرده، ورزشکار در ترکیب تیم‌های مختلف که به واقع باید بالید به این جوانان. بار دیگه بازیکنان کشورمون، مهدی کریم در زمین افغانستان، سعید احمد عباسی هم به ترکیب اومده. کریمی در زمین خودمون درست در منطقه راست زمین برای عقبگیر ما درخشانی، او برای فلنک سمت چپ یا بال چپ ما یعنی سالار آقاپور. مهدی کریمی، آقاپور، احمد عباسی، چه پاسایی دارن میدن بچه های ما در این لحظات. درخشانی، کریمی خیلی خوب دارن کار میکنن با چشمان باز. سالار آقاپور میخواد توپو بیاره روی پای راستش برای زدن ضربه، باز هم مهدی کریمی با پای چپ. این بار بازیکنان افغانستان هوشیار هستن و میرفتن در یک ضد حمله کار رو دنبال کنن که کنترل مناسبی روی توپ امید قنبری نداره. 1-0 سود ما با تکل بهروز عظیمی. ایران 1-0. لحظات پایانی نیمه نخست دور سوم از مرحله گروهی جام ملت‌های فوتسال آسیا. تیم اول این گروه به مسافه ازبکستان خواهد رفت در مرحله عظیمی و تیم دوم با ژاپن قدرتمند روبرو خواهد شد. درخشانی برای سعید احمد عباسی، خطای کاپیتان کاظمی، کاپیتان افغان ها روی او، کاظمی که در تیم سنیچه ساوه عضویت داره، عرض کردم خدمتتون یکی از لژیونرهای شاگرد در لیگ برتر فوتسال کشورمون هست. مهدی کریمی، آقاپور، کریمی نزدیک به خط مرکزی زمین. حالا برای امیرحسین غلامی که در گل ما کاملا تاثیرگذار بود، باقر محمدی با پای راست ارسال پشت محوطه و یه نیمچه خطایی به نظر میرسید انجام شد، اما اعتقادی ندارن داوران و حالا توپ در اختیار مهدی کریمی هست. توپ او هم به بیرون میره. 1:49 48 ثانیه به پایان مسابقه در نیمه اول، 1-0 از آن ما هست. سید مشتبه حسینی، بازیکنان افغانستان، برای کاظمی. در این لحظات توپ در اختیار بازیکنان قرمز پوش هست. او برای بازیکن همدسته یعنی سید مرتضی حسینی، بار دیگه کاظمی، سید مرتضی حسینی. حالا بازیکنان افغانستان در زمین ما و اعلام آوت از سوی الحسانی داور اماراتی به سود ما، درست از منطقه راست زمین ما، و درخواست وقت استراحت فنی از سوی وحید شمسایی که میخواد از تنها فرصتش در نیمه اول بهره ببره. 1-0 در لحظات پایانی، تلویزیون اندونزی هم به تصویر میکشه ضربه زیبای لحظاتی قبل حسین طیبی ما رو که عرض کردم، دقیقا گلی مشابه اون گلی که در لیگ قهرمانان اروپا به اسپورتینگ پرتغال زد رو داشت میزد. کاملا شگرد داره کاپیتان کهنه‌کار ما. 1 دقیقه وقت استراحت فنی هم در حال اتمام هست. تماشاگران ما با پرچم‌های کشورمون در سالن ولودروم در جاکارتا حمایت جانانه‌ای رو به عمل میارن، زمینی که افغان‌های دوست داشتنی هم حمایت میکنن از تیمشون. 1-0 سود کشورمون. 1:23 به پایان مسابقه در نیمه اول باقی است. مهدی کریمی ما رو به گردش در میاره. درخشانی، بار دیگه بازیکنان ما، خود درخشانی. خطای بازیکنان افغانستان در سید مشتبه حسینی روی مهدی کریمی ما که تکنیک مناسبی داره و وقتی جا میگذاره چاره جز خطا روی او نمیمونه برای بازیکنان تیم مقابل. بار دیگه بچه های ما توسط علی خلیلوند که به ترکیب اومده، مهدی کریمی درست در دایره میانی توپ از دست بده، کار سخت میشه و میرفت که این اتفاق خطرناک بیفته، اما باقر به قائل خاتمه داد. با دست راست خودشم بلافاصله میخواد سعید رو صاحب توپ کنه جلوی دروازه، فرصت، اما سفری اجازه بهش نمیده. به احمد عباسی، دو همتیمی، تقابل سفری و احمد عباسی که هر دو در گیتی پسند عضویت دارن در لیگ برتر فوتسال کشورمون. باید که بازیکنان ما توسط علی خلیلوند اشاره میکنه لیان کیاو که با اعلام من باید کار پیگیری بشه و فعلا داره تذکر میده به بازیکنان دو تیم، هم به سید حسین موسوی هم به امیرحسین غلامی ما. حالا اجازه کار رو میدن بازیکنان سفیدپوش کشورمون. به عقب غلامی، او با باقر محمدی کار میکنه، با پای راست میخواد توپ رو بفرسته اما به دست همتاش میرسه، یعنی محمد جواد سفری. سفری هم با دست راست توپ رو میبره به سمت راست زمین ما که بی حاصل هست و به سید مشتبه حسینی نخواهد رسید. تنها 33 ثانیه به پایان مسابقه در نیمه اول باقی است و تکل بهروز عظیمی همچنان تیم ما رو در موقعیت برتری قرار داده. باقر محمدی حالا یه لحظه با فشار میخوان توپ رو از چنگ بازیکنان ما خارج کنن. سعید احمد عباسی در سمت چپ زمین افغانستان توپ رو از دست میده. پرتاب به سود بازیکنان افغانستان هست. خب تو این لحظات 5 نفره میکنه کار رو آقای مرتضایی، به اصطلاح پاور پلی، تاکتیکی که یک سوش میتونه گلزنی باشه و یک سوش هم میتونه باز شدن دروازه برای بار دوم باشه، یک حرکت کاملا خطرناک و ریسکی. باید ببینیم چه اتفاقی برای افغان‌ها در این لحظات خواهد افتاد. گلر رو میکشن بیرون، یک بازیکن رو با پیرهنی متفاوت وارد میکنن و سیستم پاور پلی که بچه ما شوتشون راهی به دروازه پیدا نمیکنه. در همین لحظه نیمه اول مسابقه به پایان میرسه، 1-0 تیم ما موفق میشه با تکل بهروز عظیمی بازی رو در نیمه اول ببره. تا لحظاتی دیگر باز هم در خدمت شما دوستان خواهم بود.
بله دوستان عزیز شنوندن، نیمه اول فوتسال ایران و افغانستان 1-0 به نفع ایران به پایان رسید. همکاران ما در واحد خبر در خدمتتان هستن. انشاءالله بعد از خبر نیمه دوم بازی را تقدیمتان خواهیم کرد.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تهدیدات اخیر آمریکا تاکید کردند که اگر آمریکا جنگ راه بیاندازد، این بار جنگ منطقوی خواهد بود. به مناسبت 12 بهمن، سالروز بازگشت تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میهن و آغاز جشن‌های دهه فجر و 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار 12 بهمن را روزی استثنایی و تاریخ ساز خواندند و با اشاره به تبدیل حکومت فردی استبدادی ضد دینی و وابسته پهلوی به حکومت مردمی مبتنی بر دین و ایستاده در مقابل زورگویی مستکبران گفتند که مردم آتش فتنه آمریکای صهیونی اخیر را مانند همه توطئه‌های قبلی به خاکستر نشاندند و در آینده هم ملت با هدایت پروردگار در مقابله با هر حادثه‌ای کار را تمام خواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین تلاش آمریکا برای بلعیدن ایران و ایستادگی ملت رشید در مقابل این تمع‌ورزی را علت اصلی تقابل 47 ساله ایران و آمریکا برشمردند و با اشاره به حرفای اخیر آمریکایی ها افسودند. آنها قبلا هم برای ترساندن ملت ایران می گفتند همه گزینه ها روی میز است و البته بدانند که اگر این بار جنگ راه بیاندازند، جنگی منطقوی خواهد شد. ایشان در آغاز سخنانشان با اشاره به استقبال یک پارچه و بی‌نظیر مردم از امام خمینی رحمت الله علیه در 12 بهمن سال 1357 گفتند که امام در میان همه تهدیدات با جرأت و قدرت وارد تهران شد و استقبال عظیم و عجیب مردم را به عاملی برای تشکیل نظامی نو تبدیل و همان روز ورود اسقاط حکومت پادشاهی را اعلام کرد. رهبر انقلاب تبدیل حکومت فردی و استبدادی به حکومتی که مردم همکاره آن هستند و تبدیل فرایند ضد دینی مورد نظر پهلوی به فرایندی اسلامی را دو خصوصیت نظام برخواسته از مجاهدت‌های امام و ملت برشمردند و افسودند اگر همه مسئولان به وظایف خود عمل می‌کردند، حکومت واقعا دینی شده بود، اما در مجموع در فرایند دینی و اسلامی پیشرفت کرده‌ایم. حضرت آیت الله خامنه ای برگرداندن کشور به صاحبانش یعنی ملت و قطع دست و نفوذ آمریکا از ایران را خصوصیت دیگر نظام جمهوری اسلامی دانستند و گفتند این خصوصیت آمریکا را ناراحت و دستپاچه کرد و از همان روز به دشمنی با ملت و نظام کشاند. ایشان در تبیین ابعاد مردمی بودن حکومت به ایجاد روحیه خودباوری در ملت اشاره کردند و گفتند امام حکیم ملت را به توانایی های بزرگ و ارزش های خود آگاه و روحیه نمیتوانیم را به باور بسیار مهم ما میتوانیم تبدیل کرد. رهبر انقلاب نتیجه سیاست ها خودباختگی و وابستگی قاجار و پهلوی را تبدیل ملت بزرگ و دارای سوابق تمدنی و فرهنگی درخشان به مردم تحقیر شده و عقب افتاده خواندند و گفتند در آن دوران در علم و فناوری، سیاست، سبک زندگی، اعتبار بین المللی، معادلات منطقوی و در همه زمینه های دیگر عقب افتاده شده بودیم، اما امام خمینی رحمت الله علیه روح اعتماد به نفس را در ملت دمید و مسیر را 180 درجه عوض کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با یادآوری پیشرفت‌های کشور در زمینه‌های مختلف افسودند: چه کسی باور می‌کرد ملت ایران روزی به جایی برسد که آمریکایی‌ها از سلاح ساخته او کپی برداری کنند؟ اینها همه نتیجه اعتماد به نفس و امید و بلندپروازی بود که امام خمینی به عنوان مظهر امید و خودباوری در ملت ایجاد کرد و مردم را به تلاش و حرکت درآورد. ایشان با یادآوری وسوسه های شیاطین واقعا خبیث خارجی و داخلی مبنی بر این که جوان ایرانی امید و آینده ندارد گفتند: جوان ایرانی هم امید هم همت دارد و آینده را هم به کوری چشم شما خواهد ساخت. رهبر انقلاب 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب و 12 فروردین روز استقرار جمهوری اسلامی با آرای ملت و همه پیشرفت‌های کشور را از نتایج روز مبارک 12 بهمن 57 دانستند و افسودند برکات این روز عظیم به لطف پروردگار ادامه دارد. ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با تاکید بر ماهیت آمریکایی و صهیونی فتنه 18 و 19 دی اغتشاشگران را مرکب از سردسته‌ها و پیاده نظام دانستند و افسودند:
اما فتنه اخیر، این فتنه‌ای که 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد، این فتنه اولا بنده تعبیرم اینه، این فتنه فتنه آمریکا بود، فتنه آمریکایی بود، این آمریکا و صهیونی، فتنه صهیونی و آمریکایی بود. قبلا هم من تو این جلسه گفتم در یه روز دیگری، دو دسته بودن این کسایی که آمده بودن اغتشاش میکردن، دو جور آدم بودن، یه جور آدم های سردسته، یه جورم پیاده نظام، همه جور رعا. اون سردسته ها آموزش دیده بودن، پول گرفته بودن، آموزش دیده بودن، بهشون یاد داده بودن چجوری حرکت کنید، کجوری حمله کنید، به کجا حمله کنید، چجوری جوونا رو جمع کنید، چجوری باشون حرف بزنید، اینا همه رو بهشون یاد داده بودن، آموزش داده بودن سردسته ها. خیلی از اون سردسته ها گرفتار شدن، دستگیر شدن، اعتراف کردن به این چیزها. یه دم جوونای هیجانی بودن، سرصدایی بود، را افتادن اومدن، اونا نه، اونا رو خیلی دربارهشون مشکلی نداره. فتنه فتنه آمریکایی بود، نقشه نقشه آمریکا بود، نه فقط آمریکا بلکه صهیونی، رژیم صهیونی هم همراه بود. آمریکا که میگم یک ادعا فقط نیست، از راه‌های اطلاعاتی امنیتی مخفی پیچیده و بیشتر پیچ هم به دست ما نرسیده. البته چرا، اطلاع داریم از خیلی از خصوصیات، اما اونی که واضح میکنه که این کاری حرکت آمریکایی بود، فرمایشات خودمون رئیس جمهور ایالات متحده است. سریعا خطاب به همین اغتشاشگرا، اولا گفت، به اینا گفت مردم ایران، حالا روز 22 دی ماه چند میلیون آدم در تهران و در شهرستان‌ها جمع شدن، اونا مردم ایران نبودن، این چند هزار نفر مردم ایران، به اینا گفت مردم ایران. بعد هم گفت بری جلو، بری جلو، من دارم میام. پس فتنه آمریکایی بود.
حضرت آیت الله خامنه‌ای فکر و راه جدید جمهوری اسلامی و استکاک آن با منافع قلدرهای جهان را باعث استمرار دشمنی آنها برشمردند و گفتند به همین دلیل فتنه اخیر، همچنان که اولین فتنه در تهران نبود، آخرین فتنه هم نخواهد بود و ممکن است در آینده نیز این گونه حوادث تکرار شود. رهبر انقلاب اسلامی افزودند این خصومت‌ها تا زمانی ادامه می‌یابد که ملت ایران با ثبات و استقامت و تسلط کامل بر امور باعث یأس دشمن شود که به این نقطه هم خواهیم رسید. ایشان با اشاره به حوادث و جنایات مشابه فتنه اخیر در تهران همچون سیوم جوزای سال 1360 که منافقین با تیغ موکدبری به جان بسیجی ها افتادند خاطر نشان کردند که در همه این حوادث دست بیگانگان و به طور خاص دست امریکا و رژیم صهیونیستی قابل مشاهده است. رهبر انقلاب با تاکید بر این که در فتنه اخیر و حوادث سالهای گذشته دستگاه‌های انتظامی، بسیج، سپاه و دیگر بخش‌ها کاملاً به مسئولیت خود عمل کردند افسودند، اما آنچه همچون سال 88 آتش فتنه را خاموش و شعله‌ها را خاکستر کرد، وارد شدن مردم به میدان بود و پس از این هم اگر حادثه‌ای برای کشور به وجود بیاید، خدای متعال این مردم را برای مقابله با آن مبعوث خواهد کرد و مردم کار را تمام می‌کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در تشریح خصوصیات فتنه آمریکایی اخیر اولین ویژگی آن را پنهان شدن اختشاشگران پشت اعتراضات بازاری‌ها دانستند و گفتند فتنه‌گران همچون جنایتکارانی که در حمله به شهرها زنان و کودکان را سپر خود می‌کنند پشت بازاری‌ها که حرف منطقی و درستی داشتند و به سرک آمده بودند پنهان شدند تا شناخته نشوند. رهبر انقلاب اسلامی افزودند البته بازاری‌های باهوش با مشاهده اقدامات اختشاشگران همچون حمله به کلانتری‌ها به جای حرکت آرام در سرک خود را از آنها جدا کردند و فتنه‌گران را تنها گذاشتند. ایشان دومین خصوصیت فتنه اخیر را شبه کودتایی بودن آن خواندند و گفتند این فتنه همچنان که برخی در دنیا هم به آن اشاره کردند شبیه کودتا بود. البته سرکوب شد، اما تخریب مراکز حساس و مؤثر در اداره کشور از طریق حمله به پلیس، مراکز سپاه، بعضی از مراکز دولتی و بانک ها و حمله به عناصر معنوی همچون مساجد و قرآن نشان دهنده این واقعیت است. حضرت آیت الله خامنه‌ای طراحی فتنه در خارج از کشور و راهنمایی سردسته‌های داخلی آن با استفاده از امکانات مختلف همچون اطلاعات ماهواره‌ای را خصوصیت دیگر اختشاشات دیماه برشمردند و خاطر نشان کردند.
یک نکته دیگر در مورد این فتنه وجود داره که خوب بهش توجه داشته باشین. این است که این فتنه نقشش و طراحیش در خارج اتفاق افتاده بود، مربوط به داخل نبود. بله، یه عده داخلی این فتنه رو اختشاش رو راه انداختن، لیکن نقشه رو در خارج کشیده بود. از خارج دستور داده میشد، یعنی تماس داشتن اینا با خارج، همین سردسته ها، البته سردسته ها تماس داشتن با خارج، اونا میگفتن حالا این کارو بکنید، حالا به فلانجا حمله کنید، حالا به اون خیابان فلان خیابان برید. این چیزا رو از خارج بهشون میگفت با استفاده از امکانات ماهواره و امثال اینا اطلاعاتی به دست میآوردن و اینا رو راهنمایی میکرد. بنده از یک طریقی مطلع شدم که عنصر آمریکایی مؤثر در حکومت به این طرف ایرانیش گفته بود که تو این قضیه اخیر تهران و این قضیه اخیری که در ایران اتفاق افتاد سازمان سیای آمریکا و سازمان موساد رژیم صهیون همه امکانات خودشون رو به صحنه آوردن. ایده آمریکایی اعتراف کرد و همه امکاناتشون رو دو تا دستگاه جاسوسی فعال و معتبر یعنی سیا و موساد همه امکاناتشون رو به میدان آوردن و در این حال شکست خوردن. نقشه بیرون کشیده شد، از بیرون اداره میشد، دستور داده میشد.
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب را در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص یا به مناسبت 12 بهمن سال روز بازگشت تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میهن و آغاز جشن‌های دهه فجر و 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شنیدید. پایان بخش خبری را اعلام میکنم. شنونده های عزیز و ارجمند دعوت میکنم به ادامه مسابقه تیم های فوتسال ایران و افغانستان توجه فرمایید و نیمه دومان.
در طی سالیان اخیر یک رقیب کاملا جدی برای فوتسال ما بوده در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی. تیم ما رو که در نهایت قهرمان اون مسابقات شد با تساوی 2-2 متوقف کرد و تیم جوانان افغانستان هم در فینال بازی های آسیای جوانان تیم کشورمون رو مغلوب کرد. این حاکی از توسعه فوتسال به نوعی از همنشینی و مجاورت با کشورمون هم هست در کشور دوست داشتنی افغانستان. بریم سراغ مسابقه در نیمه دوم. بازیکنان تیم افغانستان توپ رو در اختیار دارن، توسط بازیکن خودشون حمیدرضا حسینی، بار دیگه محمد جواد سفری، اشتباه محمد جواد سفری که توپ رو لو داد و میرفت که دروازه افغانستان در همین دقایق ابتدایی نیمه دوم باز بشه. دروازه خالی رو کمی کج دیدن بچه های ما، وگرنه اختلاف دو برابر شده بود. حالا افغان ها میرن که ما رو جریمه کنن. خطا پشت محوطه جریمه، خطایی که بچه های ما انجام میدن روی سید مرتضی حسینی. همین لحظات قبل از گل دوم رو میزدیم نزدیم و داشت دروازمون باز میشد. خطایی که گلزن ما بهروز عظیمی روی سید مرتضی حسینی انجام داد، درست هم هست خطا و بلافاصله کارت زرد رو هم میگیره گلزن ما در این مسابقه و جای خودش رو میده به کاپیتان طیبی. تعویضی در همین لحظه صورت میگیره، خیلی خطرناک هست، فرصت مناسب برای افغانها برای کسب نتیجه تساوی. باقر محمدی هم صحبت میکنه که چگونه استقرار پیدا کنن دو دفاع مقابل بازیکنی که ضربه رو خواهد زد. آیا خود حسینی یعنی حمیدرضا حسینی ضربه رو میزنه؟ او پشت توپ قرار گرفته، بازیکن تیم فولاد هرمزگان هست، در لیگ برتر کشورمون بازی میکنه. خود حمیدرضا حسینی از روی توپ رد میشه و حالا با یک تاکتیک مناسب بازیکنان تیم افغانستان توسط رضا حسین پور ضربه شون رو میزنن. اعتقاد دارن که هند شده داخل محوطه ما و بعد پنالتی اعلام بشه، اما داور اعتقادی به این مسئله نداره. بار دیگه خود رضا حسین پور. بازیکنان افغانستان حالا پرفشار کار رو شروع کردن در نیمه دوم. یه لحظه باز هم میرفت دروازه با باز بشه، باقر محمدی ایستادگی کرد، کار داشت سخت میشد در ضد حمله بچهای ما. بیاسله و سفری توپ رو میگیره، یکی دو حمله فوق العاده خطرناک افغانها که میرفتن دروازه ما رو یکی دو بار باز کنن، باقر محمدی نگذاشت، وگرنه کار به تساوی کشیده شده بود. سالار آقاپور از سمت چپ زمین ما حرکت میکنه اما اجازه پیشروی به او نمیده سید مرتضی حسینی. صحبت بهروز عظیمی با داور دوم مسابقه لیان کیاو و حالا سالار آقاپور که کارو پیگیری خواهد کرد. امیرحسین غلامی، بهروز عظیمی و عقب‌تر بازیکنان ما باید ششتونگ حواسشون رو جمع کنن. نتیجه 1-0 نتیجه تضمین کننده پیروزی نخواهد بود. مهدی کریمی رو هم در ترکیب داریم تا از تکنیکش استفاده کنه. محمد طاهری هم صحبت میکنه با وحید شمسایی، ستاره اسبق فوتسال آسیا، یکی از دستیاران شمسایی در این مسابقه. تو به سالار آقاپور نمیرسه، پرتاب آوت یا ضربه اوت در واقع سمت راست زمین افغانستان خواهد بود. افغان ها کاملا دارن خطرناک ظاهر میشن. فرزاد محمودی برای محمد جواد سفری، میاد بیرون، باز هم یه لحظه میرفت اشتباه کنه، چرا که روی توپ به او عظیمی اثر گذاشت. پرتاب آوت به سود افغان ها، ضربه اوت زده خواهد شد. باز هم سفری، باز هم اشتباه از سوی سفری. عجیب هست چقدر داره اشتباه میکنه اما بچه های ما استفاده نمی کنن. به روز عظیمی نتونست کنترل روی توپ از دست داده سفری داشته باشه. بار دیگر فرزاد محمودی برای افغان ها از سمت چپ زمینمون برای سفری. خط نیمه ما رو رد کرده، دروازه‌بان افغان‌ها به زمین ما اومده. بازیکنان افغانستان توسط امید قنبری شوت‌زنی با پای چپ می‌خوره به مهدی کریمی و ضربه اوت از سمت راست زمین ما به سود افغان‌ها خواهد بود. صحبت‌های طیبی با کریمی در زمین مسابقه و چشمان تیزبین باقر محمدی دروازه‌بان ما در این لحظات. جالب هست که اسامی رو که شما میخونید اسامی کاملا تشابه داره با اسامی معمول در کشورمون. از نفراتی مثل عباس حیدری هم استفاده نکرده افغانستان در این